نهانست پس چرا عشق و صفانست پس چرا نرو وفانست پس چرا عشق و صفانست زندگی گرم است تو سرد است زندگی مکر است تو فند است زندگی درس است تو پند است زندگی خورشید و ماه است زندگی صبح و پگاه است زندگی رنگی سیاه است زندگی نیمی نگاه است پس چرا پس چرا عشق و صفانست پس چرا نرو
ریاستی دادگاه ولایت سغد بازبینی پرونده خیرالله میسعیدوف ژورنالیست و رهبری کوین تاجیکستان را در زینه نظارتی رد کرد. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصوم محمد رجب. بختیار نصراللهیف وکیل دفاع میرسعیدوف روز 31 اکتبر گفت که ریاست دادگاه ولایت سغد هنوز 17 اکتبر چنین تصمیم گرفته ولی امروز قرارش را دسترس کرده اند. او در صحبت با رادیوی آزادی افزود
اساس نیست که نظارت ما رد کرد ریاست ولایت سغد.
خیرالله میرسعیدوف خبرنگار شناخته و رهبر کوین تاجیکستان به اتفاق وکیل مدافعش بختیار نصراللهیف روز 13 سپتامبر از دادگاه سغد رسما خواسته بودند که پرونده را از نو بررسی و میرسعیدوف را پرره سفید نماید. بختیار نصراللهیف گفت که حالا از تصمیم ریاست دادگاه ولایت سغد با زیرحمایه‌اش به دادگاه عالی تاجیکستان شکایت میبرند. او افزود
چون حساب میکنیم که در حرکت های میرسعیدوف یگان جنایت دیده نمیشد بنابراین باید حکمای سود شهر خوجند و تعینات سود ولایت سغد بیکار کرده شده باید که میرسعیدوف سفید کرده شود.
خودی میرسعیدوف بعد آزاد شدن از بازداشت 8 ماهه در مصاحبه اختصاصی با رادیوی آزادی گفته بود که برای اثبات بیگناهیش تا آخر و حتی تا دادگاه گاگا خواهد رفت. او ماه دکبر سال گذشته بازداشت و ماه ایول امسال با جرم ازان خودکنی و اسرافکاری مبلغ‌های دولتی، ساختکاری حجت‌ها و پخش معلومات بردروغ به 12 سال زندان محکوم شد. بازداشتی او بعدی آن صورت گرفت که خبرنگار تاجیک در شبکه‌های اجتماعی رئیس سابق اداره جوانان ولایت سغد را به طلب پاره از او متهم کرد. در پی طلب جامعه شهروندی و سازمان و کشورهای بین المللی دادگاه ولایت سغد روز 22 آوگوست میرسعیدوف را از زندان آزاد کرد اما داغ سودی را از نام او نبرداشت. دادگاه خیرالله میرسعیدوف را به پرداخت 80 هزار سومانی جریمه و کارهای اصلاحی موظف نمود. ماه اکتبر در حالی که او در منزل پدر و مادرش مشغول معالجه خود بود اجراگران دادگاه حاضر شده طلب کردند پول جریمه را پردازد. در عکسی حال دوباره به محبس فرستاده خواهد شد. میرسعیدوف با ارائه درخواستنامه رسمی از دادگاه خواست مهلت پرداخت را تمدید نماید زیرا 8 ماه در محبس بود و حالا جای کار همچنین مبلغ یا دارایی که آن را فروخته پول جریمه را پردازد ندارد. 15 اکتبر دادگاه شهر خوجند این مهلت را تا 15 دکبر سال جاری تمدید کرد. معصوم محمد رجب رادیوی آزادی خوجند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
پرونده جنایی علیه یک پلیس که با دو تیر تفنگچه خدمتیش همسرش را کشته بعد تحقیق دادستانی برای بررسی به دادگاه فرستاده می شود. من آرزوی کریم در این موضوع گزارش می دهم. یک مقام از دادستانی ولایت ختنان روز 31 اکتبر بر رادیو آزادی گفت تحقیق آنها نشان داد که نبی جان امین جانب اکسپرت یا تحلیلگر اداره پلیس بخش بنابر ماجرای خانوادگی به سوی همسرش تیر کشاده است. همسر این کارمند پلیس در جای حادثه جان باخته است. هم صحبت ما گفت
یکی شخصی جو اونجا باید کسی نقشه آدمی دیگر از آن سلام معلوم نشد فقط نقشه آدمی در این زن شاهد.
نبی جان امین جانوف تحلیلگری اداره پلیس ناحیه بخش شب 8-9 سپتامبر بعد برگشتن از تنتنه‌های ایدانه بخشیده و جشن استقلالیت با تفنگچه دستش همسرش تورسونوی امینوی 30 ساله را به قتل رسانده است. مقامات رسمی از گفتن تفصیلات خودداری میکنند ولی افراد آگاه از این قضیه میگویند که قتل تورسونوی امینوی آموزگار مکتب تحصیلات میانه رقم 3 ناحیه بخش در نزد 3 فرزند نابالغش یک پسر و 2 دخترچه صورت گرفته است. زن و شوهر هر دو از جماعت دهاتی رودکی ناحیه بخش بودند و به گفته همسایه‌ها زندگی آسوده داشتند و تا روز حادثه درباره بحث خانوادگی آنها چیزی نمی‌دانستند. بسکول قاسم و مدیر مکتب تحصیلات همگانی رقم 3 ناحیه بخش از تورسونوی امینوا و معلمه فن ادبیات و زبان تاجیکی تصویف می‌کند و می‌گوید ظاهراً با 3 فرزند زندگی آرام داشت و آموزگار خوب بود.
یا دختر داشتند بچه جماعت روزکی دختر ساز کار بود کن
سیراج محمدعلی وکیل دفاع نبی جان امین جانوف گفت زیر حمایش ای بی اعلان شده علیه خود یعنی کشتاری زوجهش را رد میکند. محمد علیف افزود زیر حمایش میگوید که جنایت صادر نکرده است و کودک ها وقتی این حادثه آنجا نبودند. نبی جان امین جانوف که 31 سال دارد و چند سال اخیر در اداره پلیس ناحیه بخش به حیث تحلیلگر کار میکرد از روز سرزدن حادثه در بازداشت قرار دارد. چند بعد از رخ دادن این حادثه یعنی کشتار همسر با دست شوهر سردار اداره پلیس ناحیه بخش رستم احمدزاده از مقامش برکنار شد و رسانه‌های محلی سبب برکناری را به رخ دادن این حادثه ربط دادند. از اول سال جاری چندین حالت خودکشی با شیوه خودآویزی در ناحیه بخش ولایت ختنان رخ می‌دهد. سالهای اخیر قتل زن و شوهر به دست یکدیگر در منطقه‌های تاجیکستان افزوده است. بعضی از این حادثه ها در روز روشن و در پیش چشم مردم صورت می گیرد. بهانه چنین برخورد اساساً بی‌وفایی و رشک و جنجال خانوادگی گفته می شود. بر اساس اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از اول سال جاری بیش از 10 حالت کشتار همسران با دست شوهران ثبت شده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
دادگاه اقتصادی ولایت ختلان هواپیمای نوی ایروبوس A320 شرکت ایست ایر را به حبس گرفت و روز 30 نوامبر آن را به فروش گذاشت. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. 4 سال پیش هنگامی نشست در فرودگاه کلاب یک چرخ این هواپیما آسیب دید. به دنبال این حادثه فعالیت ایست ایر تفتیش و مجوز فعالیتش بازپس گرفته شد. این هواپیما با شکایت شرکت پرواز نو که کارشریک ایست ایر در تاجیکستان بود به حبس گرفته شد. این شرکت دعوا دارد که ایست ایر چرنامه آنها را نقض کرده است و بیش از 3 میلیون سومانی از آنها قرضدار است. این نوی هواپیما در بازار نزدیک 5 میلیون دلار نرخ دارد، ولی در مزایده که 30 نوامبر اعلام شد ارزش ابتدایی آن 2 میلیون و 300 هزار سومانی بیش از 230 هزار دلار آمریکایی گفته شد. نورعلی شریفوف اجراچی سودی اقتصادی ولایت ختلان روزی 30 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت کارشناسان خلاصه دادند که این هواپیما دیگر قابل استفاده نیست، از این رو با نرخ ارزان‌تر به فروش گذاشته شد. او گفت
فروشویم کردن ممکن است، مورد استفاده قرار دادن ممکن است یا نیست، دعوت کردیم دیدم سر دیدم برومدن خلاصای متخصرم و بینوبار درفته بعد مزیده اینو کردیم دوائی صدماوی در وقتی همون نشستن صدمه در زدگی همون پرنوشویم شده.
به اطلاع مقامات صاحبان این هواپیما فعلا در شهری شرجه امارات متحده عرب قرار دارند و از روی حادثه حبس هواپیما هنوز شکایت نکردند. ایست ایر شرکتی سهامی بوده 51% سهمیه‌هایش به یک شهروند تاجیکستان که نخواسته بود نامش آشکار شود و 49% دیگر به یک شهروند آلمان تعلق دارد. نمایندگان این شرکت نامه رادیو آزادی را در مورد هویت صاحب ملک این شرکت به پاسخ گذاشتند. این شرکت که 10 سال در تاجیکستان فعالیت داشت با 5 هواپیما از جمله 3 هواپیمای تمغه ایروبوس A320 و 2 هواپیمای بوئینگ 737 از قرقانتپه و کلاب به شهرهای مسکو، سنت پترزبورگ، اکاترینبورگ، نوسیبیرسک، قزان و اورنبورگ روسیه پروازها انجام میداد. قربان سفروف یک مسئول فرودگاه کلاب روزی 30 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت واقعا چند سال باز هواپیمای این شرکت در حدود فرودگاه نگهداری می شود. قبلا مسئولان این شرکت گفته بودند که در بازار پروازهای هوایی تاجیکستان که با نرخ‌های آسمانی شهرت دارد، نرخ چیپته آنها نسبت به دیگر شرکت‌ها همیشه دستی کم 50 دلار ارزان‌تر بود و در نهایت محض همین ارزان فروشی سر شرکتی آنها را خورد. ولادیمیر کویموف رهبر شرکت ایستیر در صحبتی 3 سال پیش بر رادیو آزادی گفته بود که فعالیت آنها با دخالت رقیبان در تاجیکستان منع شد. مقامات تاجیکستان این ادعا را رد کرده گفته بودند که این شرکت بنابر رعایت نکردن طلبات بی خطری بسته شد. مراجعات چندین کرته کویموف به مقامات گوناگون تاجیکستان جهت دوباره به دست آوردن حق کار در این کشور نتیجه نداد. حالا بیشتری پروازها را در تاجیکستان دو شرکت ملی تاجیک ایر و سامان ایر انجام می دهند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
لیگ فوتبال تاجیکستان روزهای برگزاری 3 دوری باقی مانده مسابقات لیگ عالی کشور را معلوم کرد. از 4 تا 13 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهری حصار مرحله اولی انتخابی مسابقات فوتبال زنانه از روی برنامه بازی‌های تابستانه المپیک توکیو 2020 در گروه A دایر می‌گردد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. لیگ فوتبال تاجیکستان روزهای برگزاری 3 دوری باقی مانده مسابقات قهرمانی تاجیکستان را میان دسته های لیگ عالی معلوم کرد. به اطلاع این منبع بازی های دوری 19 هم 3 نوامبر، بازی های دوری 20 هم 7 نوامبر و بازی های دوری 21 هم 11 نوامبر برپا میگردند. دسته استقلال دوشنبه بعدی پیروزی در دوری 18 هم بر رقیب اصلیش تیم خوجند شهری خوجند با حساب 1-0 در جدول مسابقات لیگ عالی پیش صفی یگانه گردید. به این ترتیب مبارزه برای مدال های طلا میان این دو دسته پیش صف استقلال و خوجند در 3 دوری باقی مانده پرشدت می گردد. استقلال در دوری 19 هم 3 نوامبر در مهمانی با تیم پنجشیر ناحیه جلال الدین بلخی و خوجند در این روز در میدان خود با تیم CSKA پامیر دوشنبه روبرو می شوند. برای گرفتن مدال های برنجی دسته نوی لیگ عالی کوکتاش ناحیه رودکی که با 3 امتیاز در زینه 3 جایگیر شده است شانسی خیلی خوب دارد. با کوکتاش در 2 بازی باقی مانده 7 نوامبر در میدان خود با تیم ریگر تدزی ترسونزاده و 11 نوامبر در مهمانی با خوجند 2 امتیاز به دست آوردن کافی است. علی جان توردی نظرف سرمربی دسته کوکتاش در صحبت با رادیوی آزادی گفت
فکر میکنم چمپیونات خیلی خوب رفت است. تجربه گرفته استیم هر یک بازی دا حرکت کرده استیم که در خانه مخلصمون شاد کنیم با بازی خوب. هر یک بازی دا نه کم از 4-5 هزار مخلص داریم. حرکت کرده استیم که هر یک بازی خرسند کنیم، مخلص گم نکنیم.
дастаҳои хатлони бохтар панчери ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ва Барқчии Ҳисор, ки дар зинаҳои поёнии ҷадвали мусобиқоти лигаи олӣ ҷойгир шуданд, барои дар лигаи олӣ мондан талош доранд. Хабари дигар: аз 4 то 13 ноябр дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор марҳилаи аввали интихобии мусобиқоти футболи занонаи бозиҳои тобистонаи олимпии Токио 2020 дар гурӯҳи А доир мегардад. Ба иттилои Федератсиони футболи Тоҷикистон, дар ин мусобиқа дастаҳои мунтахаби занонаи Тоҷикистон, Филиппин, Тайбеи Чин, Сингапур ва Муғулистон ширкат меварзанд. در مرحله اول انتخابی مسابقات فوتبال زنانه المپیاده توکیو 2020 همگی 16 دسته در 4 گروه رقابت میکند. با گروه بی ایران، هنگ کنگ و لبنان، با گروه سی میانمار، هندوستان، نیپال و بنگلادش، با گروه دی اردن، اندونزیا، فلسطین و مالدیف داخلند. بعد نتیجه گیری مرحله اول غالبان و دسته هایی که در گروه ها جای های دویم را اشغال میکنند، اینچنین دو دسته جای های سیوم گروه ها از روی نتیجه های خوبتر عموماً 10 دسته به مرحله دویم راحت میگیرند و به دسته های ازبکستان و ویتنام میپیوندند. مرحله دویم انتخابی مسابقات فوتبال زنانه بازی های المپیک توکیو 2020 با اشتراک 12 دسته در 3 گروه از 1 تا 9 اپریل سال آینده دایر میگردد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان میپیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
مجله مهمانی آزادی از روی موج آزادی و از دوشنبه تقدیم شما. سلام، من زرنگز نوروز شاه امروز در این گفتار در خدمت شمایم. مهمانی امروزه مجله ما هم یک مهمانی نو در تاجیکستان است. میریلین یوسفسون، رهبری نوی نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان که 3 هفته پیش به دوشنبه آمد، امروز در مهمانی آزادی قرار دارد. او در این مقام هدایت بیشچویچ را عوض کرد که تا آخر ماه آگوست امسال در دوشنبه فعالیت داشت. سری کار آمدنی دیپلماتی نوی اروپایی با 15 سالگی برقراری روابط دیپلماتی میانی تاجیکستان و هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در این کشور موافق آمد. به این مناسبت شروع از 17 تا 25 اکتبر در تاجیکستان هفته اروپایی برگزار و این سنه تجلیل می شود. مریلین یوسفسون نیت دارد در نوبت اول مسئله پایین بردن میزان انداز و فراهم آوردن امکانات های بیشتر برای جوانان تاجیک را با مقامات در میان گذارد. خانم سفیر میگوید او برای فعالیت تاجیکستان را خودش انتخاب کرد و پس از وارد شدن به این کشور فهمید که انتخابش درست است. نظر و اندیشه های مریلین یوسفسون، رهبری نوی نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان را در ادامه مجله مهمانی آزادی خواهیم شنید. حالا با زندگی نامه خانم یوسفسون شناس می شویم.
مریلین یوسفسون 6 فوریه سال 1977 در سوئیسیا به دنیا آمده، سال 2000 دانشگاه کارلستاد در این کشور را ختم کرده، در ساحه جامعه شناسی، سیاست شناسی و حقوق تحصیل کرده است. پیش از تاجیکستان خانم یوسفسون در مقام معاون سفیر گروهی نیکولایدیس نمایندگی سوئیس در اتحادیه اروپا در بروسل کار میکرد. فعالیت خود را یوسفسون از حل مسائل مهاجرت در دپارتمان کشورهای آمریکای لاتینی و آفریقای خدمات مهاجرت سوئیسیا شروع نموده است. بعد او به حیث هماهنگساز در سازمان جهانی طبیبان بدون مرز فعالیت خود را ادامه داد. یک مدت همچون مشاور سیاسی نمایندگی سازمان ملل متحد در اوکراین بود. مجرد است.
سلام خانم سفیر، خوش آمدید به تاجیکستان.
خب کدام مسئله ها علاقه مورد توجه شما قرار دارند و میخواهید در همکاری با مقامات تاجیک سریان کار کنید؟
We actually celebrating 15 years for the opening of the EU delegation office here in Tajikistan.
Мо 15 солаги ифтитои намояндагии иттиҳодияи Аврупо дар Тоҷикистонро таҷлил мекунем. Дар доираи ҳамкориҳои мо масоили зиёд аз амният сар карда то беҳдошту сиҳатӣ, ҷомеаи маданӣ ва ҳуқуқи башар матраҳ аст. Барои соли оянда роҳҳои тавсеаи ин ҳамкориҳоро баррасӣ мекунем. Ҳоло сари стратегияи нав барои Осиёи марказӣ кор мекунем. Яке аз ин бахшҳо имкониятҳои тозаи ҳамкории миёни Тоҷикистон ва Узбекистон мебошад, вале ҷудо аз ин масоили зиёди марбут ба ҳамкориҳои дуҷонибаи мо вуҷуд дорад. Соли гузашта як конфронси калони обро баргузор кардем. Аз ин рӯ дар масоили об, тағйирот иқлим ва дар маҷмӯъ масоили зиёд ҳамкорӣ мекунем. Инчунин бояд гӯям ки мавзӯи вазъи амнияти дар Тоҷикистон ва ба хусус вазъи марз бо Афғонистон аз он масоилест ки мо бо ҳамкорони тоҷикамон тамаркуз мекунем.
خب یکی از مسئله های مورد نگرانی رهبریت پیشین اتحادیه اروپا در تاجیکستان مشکل جلب سرمایه گذاران خارجی و بالا بودن میزان اندوز در برای تجارت در تاجیکستان بود. آیا شما هم در نظر دارید که در این مورد با مقامات تاجیک اندیشه های خود را بیان کنید و در میان گذارید این مسئله را؟
I can only agree with my predecessor that attracting investment and creating jobs for
من бо раҳбари пешини дафтари иттиҳодияи Аврупо розӣ шуда метавонам. Ҷалби сармоя ва эҷоди шуғл яке аз муҳимтарин корҳоест ки иттиҳодияи Аврупо дар ҳамкорӣ бо мақомоти тоҷик анҷом дода метавонад. Ман намегӯям ки танҳо масъала сари андоз аст, ин як бахши масъала аст. Инҷо масъалаи маориф ва ҳам тағйири системаи иқтисодӣ дар Тоҷикистон низ ҳаст. Масъала дар эҷоди ҷойҳои корӣ аст. Ин як кишвари зебо ва шумо тамоми имкониятро барои ҷалби сайёҳон дар ихтиёр доред. Шумо ҷавонҳои соҳиби истеъдод доред, ки дар сарусари ҷаҳон кор мекунанд, онҳо дар бахшҳои мухталиф кор мекунанд. Аз ин рӯ бозбинӣ шудани низоми андоз танҳо чизе нест, ки бояд анҷом шавад. Он чизе, ки аллакай дар ин кишвар дидам, кори тароҳони ҷавону хеле боистеъдоди либос аст. Бовар дорам, ки худи ҳамин бахш яке аз соҳаҳои умедбахши иқтисод шуда метавонад. Ман аз ҳунари тароҳони муди тоҷик дар ҳайрат мондам.
It's not going to be easy, but restructuring taxes is not the only thing that needs to be done.
خب تابستان امسال حمله مرگبار و سیاحان خارجی که اکثریت از اروپا بودند تاجیکستان رو تکان داد و هنوز تا جای ما میدونیم پرونده به دادگاه نرفته است. آیا شما در این زمینه چی اطلاع دارید؟ چی میدونید؟ و آیا مفتشان اروپایی توانستند در جریان این تفتیشات شرکت کنند؟
First of all, I would like to
پیش از همه به نزدیکان قربانیان این حمله همدردی بیان میکنم. این حادثه نه تنها برای آنهایی که در این قضیه آسیب دیدند، بلکه برای مقام تاجیکستان همچون یک کشور هم تاثیر منفی گذاشت. در زمینه تحقیقات جنایی خبری ندارم که اروپایی ها در این کار شریک باشند. فکر میکنم کشورهایی که در این حادثه دخیل هستند با مقامات تاجیک همکاری میکنند. ما همچون دفتر اتحادیه اروپا همیشه از اون جانب دوری میکنیم که در تحقیقات معیارهای بین‌المللی رعایت شوند.
در حالی که مسئولیت این حمله را گروهی به نام دولت اسلامی برداشت گرفت، ولی مقامات تاجیک نظری دیگر دارند و به نظر شما این حمله را چی گروه و با چی هدف انجام داد؟
We don't throw accusations around, but that we actually.
مو بر اساس فکت‌های دقیق صحبت میکنیم و حالا نمیخواهم که در این موضوع حد زنیم.
So I wouldn't want to speculate on anything that I don't know any details of.
تشکر و اصلا شما یک مدت در تاجیکستان هستید و خبرها مربوط به تاجیکستان و جهان را از کجا دریافت میکنید و نظر شما به کار نشریه و سامانه ها چگونه است؟
I'm of course following the national TVs and the papers, but also a lot of the web-based media from internet and Twitter and Facebook.
من خبرهای تلویزیونی ملی، نشریه ها، همچنین صفحه های اینترنتی، تویتر و فیسبوک رو پیگیری میکنم. خیلی مهم است که اطلاع زیاد و از منابع وسیع در داخل و خارج کشور دسترس باشد. نمیگویم که کدام شبکه ها خوبند. مهم این است که هر کشور در زمینه پخش خبر رنگارنگی داشته باشد. من نمیگویم که این یا آن منبع مهم و کلیدی است. مهم این است که شما منابع مختلف رو استفاده کنید. این میتواند تلویزیون، رادیو، نشریه، بلوگ اینترنتی باشد. مهم
مهم این که منبع‌ها مختلف باشند.
I think it's important that every country has a diversity when it comes to media and information.
خب اخیرا در پارلمان تاجیکستان تغییرات به قانون درباره فعالیت اتحادیه‌های جمعیتی قبول شد و مسئولیت سازمان‌های جمعیتی اکنون بیشتر می‌شود و آنها باید از هر یک تنی گرفته‌شان دوام 5 سال به مقامات گزارش دهند. شما در این مورد چی نظر دارید؟
Well, when it comes to the new law, we are following it very closely, and particularly when it comes to the implementation of it.
مو تغییرات به قانون رو از نزدیک پیگیری میکنیم. اتحادیه اروپا چند معیار بین‌المللی رو به کار میبرد و مو دیگر کشورها رو هم تشویق میکنیم که از این راه بروند. طور پیشتر گفتم مهم است که رنگارنگی باشد. جامعه مدنی همه کشورها رو غنی میکند. مثل هر کشور دیگر مو از کار جامعه مدنی به خاطر فعال بودنشون حمایت میکنیم.
society being active in Tajikistan just as in any other country.
حدود 3-4 سال اخیر دیپلمات‌های خارجی در تاجیکستان طوری اکثریت می‌گویند اسد زیاد دیپلمات شدند و در اظهار نظر از احتیاط کار می‌گیرند و به نظر شما چرا چنین است و آیا تا کجا می‌شود امید کرد که شما در آینده باز دسترس خواهید بود؟
I just arrived, so it's difficult for me to make an assessment of what diplomats have been doing the past years.
من تازه آمدم و برایم دشوار است که کاری دیپلمات‌ها رو در گذشته ارزیابی کنم. برداشت من این است که در اینجا یک کورپوس بسیار فعال دیپلماتی حضور دارد. بخصوص دیپلمات‌های اروپایی اینجا خیلی فعال هستند. یکی از آنها سفیر بریتانیا است که در موضوع مطبوعات هم زیاد اثری نظر میکند. من هم با آنها همراه میشوم. معاشرت با مطبوعات یک بخش معمولی کاری ما در اینجا است و من شخصا هم این کار را ادامه میدهم.
Continue to do that. I will do it myself.
به نظر من بسیاری ها حتما سوال پیدا میکنند و میخواهند بدانند که زاده کجا هستید، زندگی خصوصیتون چی هست، چی را دوست میدارید، چی را نه.
Well, I'm coming most recently from Brussels, where I've spent almost 7 years working on European affairs.
من از دیکی من از بروسل آمدم. در اونجا تخمینا 7 سال در امور اروپا کار کردم. در مسائل مثل خاورمیانه، اروپای شرقی و آسیا کار کردم. من یک دیپلمات شوئدی هستم. مادرم از اوگاندا است، در اوکراین و اتیوپیا کار کردم. بایسی دیپلمات در مسائل کمک و سیاست امنیت و دفاع، اینچنین در بخش پیشبرد تجارت و فرهنگ کار کردم. همچون انسان با مسائل فرهنگی توجه زیاد دارم. موسیقی رو دوست می‌دارم، نقاشی و تئاتر رو دوست می‌دارم. تاجیکان که یک مردم قدیمی می باشند و از قدیم با خاورمیانه و آسیا ارتباطی زیاد داشتند، آموزش این همه برای من خیلی جالب است.
Kind of all Tajik blend, so that's something that I'm enjoying very much to discover.
برخی از دیپلمات‌های خارجی در تاجیکستان معمولاً از ویژگی‌های فرهنگ و منتالیتت تاجیکی همچون یک مایه حیرت و برعکس یاد می‌کنند. و شما هم آقای چنین مشاهده ها دارید؟ چی در تاجیکستان شما رو به حیرت آورد؟ شرکن
I think it's the fact that the Tajik people are
مردم توجیک با نزاکت و خیلی مهربانند. من این رو پیش از آمدن هم میدونستم، ولی وقتی آمدم دیدم که اینجا مردم چنون مهربانند که شاید در نقاط دیگری جهان چنین نباشد. این یک دستاورد بسیار خوب تاجیکستان است.
The creativity, the culture and the inspiration that you have both from the past and how you look to the future. So that's something that I'm positively surprised about.
میریلین یوسفسون رهبری نوی نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان بود، مهمانی نشری نوبتی مجله مهمانی آزادی. تشکر از خانم سفیر برای صحبت پرمحتوا و جالب. شنونده عزیز، مجله مهمانی آزادی را از موج رادیوی آزادی میشنیدید. تشکر که تا این لحظه همراهی ما بودید و تا ملاقات های دیگر، روز و روزگارتان خوش.
Last night I dreamt of something.